بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسائلی را که مرحوم محقق ثانی مطرح کرد و فرمود اگر اعانت بر اسم حرام باشد، بسیاری از معاملات مردم حرام خواهد بود. ما اینها را با بررسی 5 قاعده حلش میکنیم. 3 تا را دیروز خواندیم. اول این است که آیا اون کس که اعانت بر اسم میکند حتما باید قاصد اعانت باشد یا قصد اعانت لازم نیست؟ ما به اینجا رسیدیم که قصد اعانت لازم نیست، ولو قاصد نباشد، اما عرفاً بگن این آدم اعانت بر اسم کرد، کافیه. در حقیقت ما نظریه مرحوم اردبیلی را انتخاب کردیم. احسن، با اینکه 3 روز غائب بودی خوشفهم شدی، بل نظریه مرحوم اردبیلی را انتخاب کردیم. یا قاصد باشد، اگرم قاصد نشد عرفاً بگن این اعانت بر اسم کرد. بالاخره قصد را نفی نکردیم که عدمش، نه، میخواد قاصد باشد بهتر. اگر قاصد نباشد عرفاً بگن این اعانه، کافیه. فرض کنه یه آدم اسم میخواد کسی را بزند، میگه فلانی اون چاقو را بده من چاقو را بهش میدم، قصد اعانت ندارم، اما عرفاً میگن این اعانته. دومی رسیدیم که آیا هل یعتبر فی وصف الاعانت بالحرمه وقوع الاسم فی الخارج؟ آیا در اعانت بر اسم شرط است این است که اون ذل مقدمه محقق بشود یا نه؟ محقق هم نشود. عرض کردیم نه، محقق شدن اسم لازم نیست. مرحوم بجنوردی تصور کرده که اسم مصدر است، گفته حتما باید اسم در خارج محقق بشود. عرض کرده بین مصدر است، همین که من به عنوان اعانت بر اسم عملا او قصدا دادم، من اعانت کردم. حالا اگر او محقق نشد، ارتباطی به ما نداره، من کار خودم را کردم. اگر محقق شد شد، نشد نشد. دیروز عرض کردم فرمایش ایشان شبیه فرمایش کسانی است که میگن مقدمه موصله حرامه یا مقدمه موصله واجب. این ما نفی کردیم. سوم، هل یعتبر قصد المعان الحرامه او یکفی تخیل المعین انه قاصد؟ این سومی بود. آیا قصد معان شرط اون آدمی که من کمکش بکنم، قصد او شرط یا نه؟ خیر، قصد او شرط نیست. البته اگر قاصد باشد چه بهتر، قاصد نیست، اما من تخیل کردم که این میخواد چاقو که از من بخواد بگیرد میخواد آدم بکشه، همین کافیه، ولو این آدم قاصد نباشد، من کار خودم را انجام دادم. البته او قاصد باشد چه بهتر، اگر قاصد نباشد من کار خودم را انجام دادم، من برای گناه کمک کردم. حالا خیال میکردم که اون آدم قاصده و لم یکن قاصدن، اون در من مدخلیت نداره. علی ظاهر سومی را هم دیروز خواندیم. برگتون را بیارید، برگ سومی را هم خوندیم. قصد المعان للاسم. ولی در متن علاز ظاهر با این بیان کمی فرق دارد. عرض کردم خدمت که در متن نوشتم تجریه، ولی علاز ظاهر نه، اعانت بر اسمه. من کار خودم را کردم، حالا او قاصد نبوده یه مسئله دیگر، مگر اینکه بگیم حکم تابع واقعه، چون در واقع قصد اسم نبوده کار من میشود تجری. حالا روش فکر کنید، آیا قصد او حتما شرطه؟ البته قاصد باشد که بهتر، او قاصد نیست، من خیال کردم که میخواد آدم بکشد، من چاقو را دادم به همین نیت، ولو نظر او این بود که هندوانه بخورد. عرض کردم من به نظر خودم به اسم کمک کردم، مگر این که بگیم کار من تجری، کار من اعانت بر اسم نیست. تا اینجا دیروز خواندیم. چهار، شرط چهارم این است که علم المعین به ترتب الاسم علی ما یعین علی. آیا من باید بدانم که عرض کنم اسم بران عمل مترتب می شود یا نخیر؟ ندانم هم کافیه. مثلا یه آدم اسم مسلح، خودش کار دارد و میتوند آدم بکشد، منم یه کارد دیگر بهش میدهم و من نمیدونم که با کارد من میخواد آدم بکشه یا با کارد خوده. آیا شرطش این است که بدونم حتما با سلاح من میخواد آدم کشی کند، یا این شرط لازم نیست؟ من بالاخره او را مجهزتر کردم، مجهز بود و مجهزتر. بعد اگر چاقو نداشت من سلاح میدادم که حتما اعانت بر اسمه، اما اگر خودش مسلحه من یکی دیگر دادم، از ظاهر این هم اعانت بر اسمه، ولو من ندارم که آیا از سلاح من استفاده میکنم یا از سلاح خودش. ببینید، هل یشترط علم المعین به ترتب الاسم علی الفعل الذی اعان علی؟ از ظاهر عدم الاشتراط. این ظاهرا پنجمی بود ما میخونیم، بیایم پنجمی چهارمی بعد. الامر الخامس اعتبار العلم به توقف تحقق الاسم علی خصوص هذه المقدمه. هل یعتبر فی صدق الاعانه علی الاسم توقف و تحقق الاسم علی خصوص هذه المقدمه؟ مثلا لو کان المهاجم مسلحا، درست کنید، و سلاحه قتالا و اعانه المعین به سلاح آخر، رجاء ان یستفید منه فی قتل الغیر، فالظاهر انه تصدق الاعانه علی الاسم. پنجمی را خوندم، چهارمی مام. بنابراین اگر خودش مسلح باشد، سلاحی را که من بدهم بدانم که اثر بر این مترتبه. اگر سلاح نداشته باشد حتما اثر بر این مترتبه، اما اگر سلاح داشته باشد 50% ممکنه مترتب باشد، ممکنه مترتب نشه، ولی عرفن میگن به قتل این آدم کمک کرد. چهارم را بخوریم، علم المعینه به ترتب الاسم علی ما یعین علیه. عرض کردم خدمتتون که هل یشترط علم المعین به ترتب الاسم علی الفعل الذی اعان علیه؟ از ظاهر عدم الاشتراط. من سلاح میدهم، نمیدارم این آدم حریف این طرف میشود یا حریفش نمیشود، ترکب اسم را نمیدارم، احتمال میدم اون مقتول اون طرف برگردد این را بزند. آیا موفق بودن او شرط است؟ بدانم که حتما با این چاقو که میدهم طرف را میکشد. یا این علم لازم نیست؟ ظاهرا علم لازم نیست که من بدونم. عرض کردم الان میرسیم آقای طباطبایی. این غیر از سومه، این شرط غیر از سومه. الان توضیح میدم. در اینجا بحث میکنم که آیا توانایی معان، احراز توانایی معان شرط است یا نه؟ بگیم نه، احراز توانایی معان شرط نیست. من احتمال میدم که این توانایی داشته باشد، احتمال میدم توانایی نداشته باشه، این همانه. احراز قدرت و عدم قدرت او، حتما احراز قدرت شرط است یا احراز قدرت شرط نیست؟ مطلقا اشکالی نداره. ما میگیم، اجازه بدید من فرقش با سوم بگم. خیال نکنیم که این چهارم همان سومه. سوم مسئله توانایی و عدم توانایی مطرح نیست. سوم این است که آیا بالاخره این کار به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد. ممکن است وسط طرف از اصل خودش برگردد. سومی مسئله توانایی نیست، مسئله این است که آیا این کار به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد. این سومی بود. دومی، در هر حال دومی، غیر از دومی، در دومی میگیم لازم نیست که من بدونم به نتیجه میرسد. این آدم ممکنه منصرف بشود در اصلا، این دومیه. چهارمی نه، توانایی و عدم توانایی، آیا این آدم موفق میشود یا موفق نمیشود. چهارمی توانایی کار را دارد، یعنی طرف معان. بله. نه، حل یشترتو به ترتب الاسم علاما یعین و الی. ببینیم عبارت را باید اصلاح کنیم. حل یشترتو ادب المعین به ترتب الاسم علال فعل الذی اعان علی. ترتب الاسم یعنی چه؟ از ظاهر عدم الاشتراک. بل یکفی علمه به قصد الاخذ الاسم و المعصیه و انبا انه هل یکون موفقا لما یرید اولا، این شرط نیست. این انفان ما را اصلاح کنید. خلاصه در دومی بس این بود که آیا این آدم این کار را انجام میدهد یا ممکنه در اثنا برگردد. مسئله توانایی مطرح نبود. آیا حتما بدونم که اسم محقق می شود یا نه؟ خیلی لازم نیست. عرض کردم لازم نیست. شما که می دهی او هم می گیرد کافیه، ولو در اثنا از اراده خود برگردد. اما در چهارمی مسئله این است که آیا او موفق می شود یا موفق نمی شود. احتمال آقا عبارت را اصلاح کنید، آقای ریاضیدان عبارت را اصلاح کنید. در چهارمی توانایی و عدم توانایی معان شرطه. عبارت را اینجور کنیم، علم المعینه بقرض کنم خدمتتون که تعبیری که این باشد که توانایی او را احراز کنیم. علم المعینه عرض کردم خدمتتون که بعد علم المعینه به قدرت معان عدد اسم، علم المعینه به قدرت معانه عدد اسم. این را عوض کنیم.
این اسم اثر نیست؟
بله.
این اسم اثر نیست؟
اثر. حالا شما عبارت را اینجور بگیم بهتره. علم المعینه به قدرت معانه علن اسم. من بدارم که با این عملی که من میدهم اثر بر این مترتب می شود. چرا؟ احتمال بدهم که اصلا این آدم توانایی کار نداشته باشه. تمام این مسائل را خوندیم، بنابراین آقایان میتونن اون مسائلی را که مرحوم محقق ثانی مطرح کرد در ضوء این پنج قاعده حلش کنیم. خیلی از جاها حرام نیست. من میرم مکه، جلو بنده را میگیرم، برمیگردم جلو بنده را میگیرم، نانوایی دارم همه نان میخرم، انگور فروشی دارم همه میخرم، من کار ندارم. او میبرد در جای خودش مصرف نمی کند، ارتباطی نداره. اما غیر آن است که من کتاب فروشی دارم و کاغذ فروشی دارم، میدونم نظر این آدم از این قلم و کاغذ رد بر اسلامه، این با اون فرق دارد. در اینجا عرف میگد اعانت بر اسم است و الی آخر. بنابراین همون حرف اردبیلی را بزنیم، یا قاصد باشیم و یا عرفاً بگن این آدم اعانه علال ایز. تا اینجا ما علال قواعد خوندیم. آیا روایات هم داریم؟ بله، روایات فراوان. در کنار این آیه روایاتی داریم، روایات را بخونیم. اخرج الکلینی عن ابی حمزة السمالی عن علی بن الحسین فی حدیث قال ایاکم و صحبت الظالمین. همیشه بعد بله آسین، همیشه بعد از ایاکم مفعول میاد، یعنی جنب نفسک عن صحبت الآسین. آقایان اسم این را میدونید؟ در ادبیات عرب چه میگن؟ تحذیر. ایاکه و شره، ایاکه و شره ما بعده نسب. اینجوره ارز کنم، گاهی ترغیب نحنو معاشر الانبیا، گاهی تحذیر مثل اینجور جاها. در واقع حکم مفعول را دارد. روال کلینی برای ارز کردم خدمتون که جناب آقای احمدی باید اون کتاب ما را بخوند که در باره قواعد علم حدیثه. اخرجه یک اصطلاحیست که ما هم داریم، اونها هم داریم. چرا کلمه اخرجه به کار میبرن؟ مگر این در حبسی بود که از حبس بیرون بیارن؟ یه روز انشاءالله کلمه اخرجه را معنا میکنم. چرا؟ محدثین میگن اخرجه، شما بگو روال کلینی، هیچ مانعی نداره. و روال کلینی ایزن ان طلحه ابن یزید ان ابی عبدالله ان عامر بالظلم و المعید له و الراضی به شرکاءن ثلاثتهم. روال کلینی ان محمد ابن اظافر ان ابی قال قال لي ابو عبد الله يا اظافر انبئت انبعتني انبئت، يا ميگف نبئت او انبئت، فرق نمیکنه، انك تعامل با فرماندار مدینه کی ابا ایوب و ربی، فما حالك اذا نودي بك في اعوان الظلمه فوجم ابی، پدر من لرزید. فقال امام صادق دید که این آدم ترسید، خب یه مرتبه ممکنه سکته کند و بمیره. فورا گفت لما رعا ما اصابه ای اظافر انی انما خوفت که بما خوفن یا الله از لوجل به. باز یه روایات دیگر بخونیم. الى غیر ذلک من الروایات الوارده فی ذلک الباب الذی سماه الحر العاملی باب تحریم معاونة الظالمین ولو به مدت قلمین. مدت قلم یعنی چه؟ قلم را بزند به دوات بده دست تره. مدت قلم اصطلاح است. خب سابقا زبان نویسی نبوده، خودکاری نبوده، مداد هم کمتر بوده، خب دواتی بود و مرا عرض کردم قلم هم نی، هر یه دقیقه باید این قلم را بزنن به دوات. خب کسانی که نویسنده بودن چند قلم داشتن؟ عرض کردم کنارش معینی بود، اون قلم که خوش میشد میانداخت دیگری را از او میگرف، خوش میشد دیگری را میگرف، ولو به مدت دواتن. عرض کردم خدمتون که البته این روایتی که میخونیم قابل حله. میفرماید که روی شیخ به اسناده عن عبد المؤمن عن صابر قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخم قال حرام اجره. ولی روایت معارض داریم و ان ابن عزینه، عمر ابن عزینه فقیه، کتبت الى ابی عبدالله عن الرجل و آجر سفینته او دابتن ممن یحمل فیها او علیها الخمر او الخنازیر، قال لا بأسه. هم فیها گفت هم علیها گفت. فیها به سفینه برمیگردد، علیها به دابه برمیگردد. در سفینه علا نمیگن، در سفینه میگن فیها، در دابه میگن علیها. قال لا بأسه، این برخلاف قواعده. ناچارم حمل کنیم بر صورت جهل، جایی که طرف ندونه، و الا مع العلم فایده نداره. و از هر روایت فی المقام، یه خود رد بشیم، ما رواه الصدوق بسنده عن الحسین ابن زیاد عن الصادق عن آبائهم فی حدیث المناهی. البته مناهی خودش یه حدیث مفصلی است، مناهی الرسول. قال رسول الله نهى ان يشتر الخمر و ان يسقى الخمر و ان الله الخمر و غارسها و سآسرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و اکل سمن و آکل سمنها و حاملها و المحموله. بعضی از اینها خودشون حرام مستقلی هستن، حرمت نفسی دارد، مثل شارب. شارب حرمت نفسی دارد. بعضی از اینها از قبیل اعانت بر اسم آقایان باید فرق بگذارن. بعضی از اینها حرمت نفسی دارد، بعضی از اینها عنوان ثانوی دارد. بخونیم والمحمولت علیها ثم ان حرمت الشارب حرمت النفسیه و حرمت آکل سمنها و اجر بطلان بیعها و حرمت الباقین من باب الاعانت علی الاسم. و الحدیث محمول علی ان الغارس میکاره و الاسر میفشارد و الساقی پخش میکند. یعملون به قصد الاعانت علی الاسم ولو جهده یا جهده یسه ان یقال انه اعانت علی الاسم اما معذوره یعد معذوره. طبعا تا حال بحث ما در اعانت بر نفس بود، ببخشید اعانت بر حرمتی بود که دیگری مبدا بود. حالا اگر میخوام من اعانت بر نفس خودم بکنم، تا حال مسئله ما دائر اینجا بود که من بودم و دیگری، حالا نه من خودم هستم. آیا اعانت بر نفس هم حرامه؟ علی نفس مسلما اون هم حرامه. خودکشی کردن خب اعانت بر نفس است و حرام. المؤمن یموت بکل میتن بکل میتتن نه میتن المؤمن یموت بکل میتتن الا انه لا یقتل نفسه. تریاد کشیدن، هروئین کشیدن، حشیش خوردن، اینها در اون مرحله ای که به ضرر میرسد خب حرامه. ما در رساله عملیه نوشتیم سیگار کشیدن حلاله، ولی به لحظه ای که رسید ضرر حرامه. قلیان کشیدن تا اون لحظه ای که احساس ضرر نکرده حلاله، اما لحظه ای که احساس ضرر میکند اعانت. چرا؟ ملاک یکیه، جایی که من نباید کمک کنم دیگری حرام کنه نباید خودم مرتکب چنین حرامی بشم. الا اجهان همه اعمالی که انسان انجام میدهد اگر به ضرر خودشه اونم حرامه. احتیاجی به اگه گفتیدم باره احتیاجی به قاعده لا ضرر نداریم، همین اعانت برای ما کافیه. المتبادر من الاعانت علی الاس فی باد النظر اعانت الغیر علی الاس، ولیکن الظاهر من بعض الروایات شمول حول الاعانت علی النفس. روى الکلینی عن السکور عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من اکل الطین فمات فقد اعان على نفسه. کسانی هستن که ضعف دارن، آدمایی که ضعف دارن اینا میرن دنبال خاک خوردن و گل خوردن، مسلماً این نتیجه از بین بردن کلیه ها و چیزهای دیگر است. اما اینکه ما برای استشفا از تربت حسین ابن علی بهره میگیریم، ارتباط بین نداره. تربت حسین ابن علی یه قطره ایست در یه آبی میریزن میخوریم به استشفا. این در جاییست که بابا تین را باننده چلو کباب میخورد، این همانه. زنانی که آبستن هستن گاهی بیگاهی از تین استفاده میکنن، این همانه. و فی حدیث آخر عن ابن القداح عن ابی عبدالله قیل لامیر المؤمنین فی رجل یأکل الطین فنهاه قال لا تأکله فإن اکلته و مت کنت ممن اعمت علی نفسه. و من هنا یعلم این دخانیاتی که الان هست یا این مخدراتی که الان هست همه اینها تحت عنوان اعانت علی الاس. آقایان برن سراغ لا ضرر. خب لا ضرر هزار تا جواب داره. لا ضرر ما به این روایات و به این قاعده به چسب خیلی مسئله خوبه. خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت خیلی مبتلا به سیگار بود. خیلی یه پزشکی آمد یه روز گفت آقا این سیگار که شما میکشی 20 تا 30 تا سیگار میکشی این ضرر دارد. گفت ای ضرر دارد؟ بعد همون لحظه ترک کرد. آدمی که 40 سال سیگار کشیده بود و مظهر قهرمان سیگار بود با یک حرف طبیب که ضرر بر نفس دارد و حرامه همون لحظه قطع کرد. بعدها من یه روز خدمتشون بودم، گفت فقط روز عاشورا خیلی ناراحت بودم برای عاشورا، یه دلت عرض کردم کشیده. اینه میگو البته انسان باید عادات زشت را از اول جوانی ترک کند. این سیگار جز دندان ما را، جز اینکه کبد را، جز اینکه این عرض کردم خدمتون که این چیزهایی که رگهای قلب را پر کند. الان اکثر عراقی ها سن 60 سالگی مبتلا به گرفتگی عروق قلب هست و میان ایران. چرا؟ چون در عراق شما نبوده، من بودم، خیلی از دوران 12 سالگی و 14 سالگی سیگار میکشن در مجلس روزه، سیگار رو همطور پخش میکنن، پرت میکنن، توجه کردی؟ خب ما نباید اصلا دست به دود بزنیم، خودمون بچه هامون. خدا رحمت کند، آقای بروجردی بالا منبر بود، آمد دید مسجد بالا سر پر از دوده. خب ایشون خیلی مؤدب بود، گفت این دودی که شما میکشید یک خردل فایده نداره، این تعبیرش یک خردل فایده نداره. خب تمت قاعدت و تعابل علل اسم، حرکت نکنید، شما نیاورده پخش کنید. عجب، لطف کنید. بعد بله مثل که شما نذر کردید که در هر درسی سخن بگویید ها؟ بله بسیار خوب. بله لطف بفرد.
دلیل
ضرر عرض کردم، آقایون استدلال میکنن، میگیم ما راه نزدیکتر و بهتر داریم، همین روایاتی که ما داریم تعاون بر اسم فرق نمی کند. بر دار کنه آقایون، حرکت نکنید، به همه بده یه چند دقیقه بخونیم، بعدا تشو ببرید، دو نفر تقسیم کند. این بعد تقسیم کنید، بعد زیادی ها رو برگردون دو بدید اقل، حالا 5 دقیقه اشکال نداره، ماشاءالله کش در محضرتون هستیم. دوست بفرد بله اجازه بدید من عنوان درس رو بگم برای شنبه. بله دوست بفرمایید، لطف بفرمایید. به همه دادی آقا جون، زیادی ها را جمع کنید، آقای زیادی ها را جمع کنید. عرض کردم این بحثی که ما داریم، ببخشید، بحثی که ما داریم بحث مهمیست. در این بحث ما با وهابی ها درگیریم، این بحثی که داریم. عرض کردم خدمت که اهانت بر مقدسات، اهانت بر شعائر اسلام، این خود یک قاعده است. اهانت بر مقدسات، اهانت بر شعائر. شما الان دیدید اینها آمدن نقش قبر کردن، جسد حجر ابن علی را بیرون کشیدند و بردن. تا این حد اینها بر مقدسات توهین میکنن. حجر ابن علی صحابه پیغمبره، شما میگید صحابه همشون عادله، من اولهم الى آخرهم، که انه هنگامی که پیغمبر را دید، دیدن پیغمبر یه اکسیریست که مصر را طلا میکنه. آقایون در شیمی دارن که گاهی میشود فلزی را به فلز دیگر تبدیل کرد، میگن رؤیت پیغمبر اکرم در حقیقت یه اکسیریست که این مصر را طلا کرد. چطور شما نسبت به قبر این آدم نفش قبر کردی و قالب علمای اهل سنت هم اصلا سخنی نگفتن یا رضاین او ترسن؟ این بحث ما بحث مهمی است که احترام به ذرایح، به قبور، به شعائر، عرفات، منا، صفا، بیوت انبیا، اینها محترمن، هر نوع اهانت بر اینها حرامه. انشاءالله شنبه